أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
رجل. بحث بر سر قرینه حکمت یا مقدمات حکمت بود که این روح اطلاق یا حقیقت اطلاق همین هست و برای اطلاق گیری مقوم اطلاق وجود این مقدمات هست. ما بیانی رو از مرحوم آقای صدر عرض کردیم که در حقیقت دو مقدمه رو ایشون شکل میدن، صغرا و کبرا، و نتیجه گیری میشود بفرمایید که اونچه که ما میخواییم ازش استفاده کنیم برای اطلاق گیری. لکن خب در کلمات بزرگان اینها مختلف آمده است و به طور مثال آخوند خراسانی علیه الرحمه در کفایه ایشون این مقدمات رو سه تا میدونن، یکی پس از دیگری ذکر میکنن. یا برخی بزرگان آمدن یک مقدمه رابعه ای رو هم اضافه کردن بهش و این مقدمات به چهار تا تبدیل شده که اون مقدمه رابعه که انشاءالله به تالی عرض خواهیم کرد روزهای آینده بحث عدم انصرافه، که انصراف وجود نداشته باشد، انصراف به صنفی یا شخصی یا چیزهای از این قبیلی که مطرح شده و روش گفتگو میشه و بحث میشه. خب بعضی های دیگه آمدن بعضی از این مقدمات حذف کردن، گفتن عدم انصراف که هیچی، اون مقدمه ثانیه رو هم که حتی مثلا آقای آخوند گفتن این رو هم که عبارت بشه از عدم القرینه، این رو هم ما میتونیم حذف بکنیم، لازم نیست به عنوان مقدمه ثانیه بگیم. که از جمله این بزرگان میرزای نائینی علیه الرحمه هست که میرزای نائینی ایشان دو مقدمه رو ذکر کرده و همچنین بحث وجود قدر متیقن در مقام تخاطب هست که اینو بعضی ها در مقدمات ذکر کردن یا نه، که الان جز بحث اونات انشاءالله بهش میرسیم، ولی بعضی ها ذکر کردن جز مقدمات، بعضی ها ذکر نکردن. اینجا هم اختلافی هست. والذی یسهل الخطب، این که به هر حال ما همه اینا رو ناچاریم بحث بکنیم، یعنی شما اینا رو جز مقدمات حکمت بدانید ندانید، اینا رو جز مقومات اطلاق بدانید یا جز شروط تمسک به اطلاق بدانید، به هر عنوانی که باشد ما ناچاریم از اینها استفاده بکنیم، یعنی اینها رو بحث بکنیم چون نیازمند به اینها هستیم و اینها رو باید بدانیم. فلذا این خیلی برای ما نگران کننده نیست که الان مثلا مقدمات سه تا باشن یا چهار تا باشن یا به چه نحوی باشن، نه چه چیزی از مقدمات اطلاق و اسباب انعقاد آن باشد و چه امری از شرایط تمسک به اطلاق باشد، ما به همشون نیاز داریم و اینها رو باید بحث بکنیم. منتها خب بعضی از امور واقعا مهمن که از مقدمات هستن، مثل همین که متکلم بتواند بیان بکنه، بتواند بیان بکنه. خب اگر واقعا این نباشه ما نمیتونیم اخذ اصلا به اطلاق بکنیم، هیچ ارزشی ندارد که کلامو اسم جنسی به کار برده، اسم جنس به کار برده باشه، قابل استفاده نیست. متکلم فرض بفرما، حالا اون مثال معروفش متکلم در مقام تقیه است، در مقام تقیه است درست مطلق گفته، یا نه اصلا در مقام بیان کلیات اقم الصلاة، اقم الصلاة اصلا در مقام بیان جزئیات و شرایط نیست. به تعبیر یکی از اساتید معظم ما شیخ الاستاد عزایت الله سبحانی، ایشون وقتی مثلا مثال می‌زدن سر درس می‌فهمیدن که فرض بفرمایید که پزشکی دارد توی خیابون میره یه بیماری رو می‌بینه، یه شخصی رو می‌بینه که علائم بیماری در چهره او آشکار، به عنوانی که پزشکه و احساس وظیفه بکند به این بیمار میگه آه تو حالت خوب نیستا، حتما باید دارو مصرف بکنی. خب درست کلام و ظاهرش مطلقه دارو مصرف بکنه، اما او خب طبیعی است توی خیابون و در حال عبور که در مقام بیان این نبوده است که چه دارویی، به چه میزانی، چه ساعتی، اینا رو که نمیخواسته بگه، که یعنی میخواسته بگه که اجمالاً اجمالا شما وضعیت سلامتی و صحت جوری است که بدون مصرف دارو خوب نمیشی. دیگه تفصیلاتش رو انشاءالله میای مطب اونجا ویزیتو که پرداخت کردی بعدش شما میگم که چیکار باید بکنی. الان که در مقام این نیست که خب این پزشکی بود به من گفت باید دارو مصرف کنی مطلق. چه دارویی؟ اطلاق داره هر دارو. چه مقدار؟ هر مقدار اطلاق داره. چه ساعتی؟ هر ساعتی. نشد چه اطلاق گیریه. حالا بعدا اشاره خواهیم کرد که عنوانی براش انشاءالله میگیم، چون حالا توی بیانات های صدر به این شکل تو حلقات نیامده، ما ناشریم عنوانی اضافه بکنیم چون مهمه این به شکلی حالا عرض خواهم کرد بعدا. ولی مراد اینه که میخوام بگم که یعنی شخص در مقام بیان باشه و تمکن از بیان داشته باشد، گرچه حالا شاید این دوتا رو از هم دیگه جدا هم بکنیم، یعنی بگیم تمکن از بیان یه چیزه، در مقام بیان بودن چیز دیگری است. باز اینا رو حالا به جای خودش میتونیم از هم دیگه جدا بکنیم که مطلبی که یا عدم القرینه، خب دیگه عدم القرینه از مقومات اطلاقه، واقعا قرینه در کار نباشد، قرینه در کار نباشد و اموری از این قبیل، اموری از این قبیل. اما بعضی امور دیگه مثل عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب، حالا اگر ما قائل باشیم بهش، چیزهای از این قبیل، اینها اگرم باشد از شرایط تمسک به اطلاقه، نه از مقدمات اطلاق که بگیم اطلاق اطلاق نمی باشد الا اینکه مثلا قدر متیقن در مقام تخاطب نباشه. نه اینطور نیست، نه از شرایط تمسک به بفرمایید که اطلاق است. حالا این اجمال قصه من می‌خواستم که چون استدراکی باشد نسبت به ما قبل، که حواسمون باشد که ما کجا هستیم و این بحث رو به چه نحوی داریم عرض کنم که پیش می‌بریم. خب جلسه گذشته عرض کردیم که یکی از مطالبی که اینجا وجود دارد این هست که ما که میگیم قید در کلام نباشد، آیا این فقط قید متصل رو شامل میشه یا قید منفصل رو هم در بر میگیره؟ فقط قید متصل یا قید منفصل رو هم در بر میگیره؟ این چه به چه نحوی هستش؟ تذکرن عرض کنم چون چینش ابحاث در این روشی که ما الان داریم پیش میریم این است که اول اطلاق رو بحث میکنیم بعد عموم رو، که ذهنم میاد منطقی هم همین طور باشد. خب ما الان اینجا از قید منفصل و متصل اشاره میکنیم، لکن اگر خواستید در تقریرات آیان ببینید اونجا شما با یه مشکلی مواجه میشید. چرا؟ چون معمولا روال این هست که آقایون اول عموم رو بحث میکنن، عام و خاص رو بحث میکنن و بعد مخصص منفصل و متصل رو اونجا بحث میکنن، تو اطلاق که میرن ارجاع میدن، یا اصلا بحث نمیکنن یا میگن همچنان که اونجا گفتیم. ولی شما باید برگردید به بحث عام و خاص. میخوام بگم اینم حواستون باشد که اگر دیدید تقریرات آقایون رو، این در حقیقت خیلی از آقایون ارجاعش میدن به همون بحث عموم خصوص، اونجا بحث رو حل کردن، فرقی نمیکنه. به هر تقدیر این رو حالا هر جا بحث بکنیم این اصل بحث یک چیز بیشتر نیست. خب برگردیم دوباره سراغ همین قرائن حکمت یا قرینه حکمت. یه صغرایی در نظر بگیریم که بگیم صغرا این باشد کان المتکلم فی مقام البیان ولم یذکر القید فی کلامه. متکلم در مقام بیان باشد. صلوات خط بفرمایید.
الله صل علی محمد.
متکلم در مقام بیان باشد، این بیان هم یعنی عقل مثلتون که بیان تمام مراده از این متکلم در مقام بیان تمام مراد خودش باشد، اما او رو قیدی رو ذکر نکنه، قید رو اضافه نکنه. حالا این فی کلامه رو اینجا میتونیم ببینیم. اینطور ببینیم، بگیم کامل متکلم فی مقام بیان تمام مرادهی به کلامه ولن یذکر القید. این شکلی بگیم صغرای ما کان المتکلم فی مقام البیان یا فی مقام بیان تمام مراده این به کلامه ولم یذکر القید. متکلم حقیقتا میخواسته همه مراد خودش رو بیان بکنه. این که من میگم حقیقتا میخواسته بیان بکنه، حواسمون هست اطلاق دیگه، قبلا این بحثاش گذشته، یعنی ظهور حال او این گونه است. ما یه ظهور حالی سیاقی داریم. ظهور حال متکلم در این است که اون میخواست تمام مراد خودش رو به وسیله کلام خودش بیان بکنه و تفهیم بکنه. پس سقرا این شد کان المتکلم فی مقام بیان تمام مراده کلامه ولم یذکر القید. این سقرا. کبرا اینطور شد همچنان که عرض کردیم قبلا هم. ان ما لم یذکره اثباتا لا یریده ثبوتا. یا به تعبیر دیگه ما لم یقله لا یریده. چیزی رو که نگفته اراده نکرده. این همه ظهور حال دیگه. ظهور حال. ظهور حالش این هست. ظهور حالی سیاقی این هست که این اراده نکرده. خب حالا سخن در این است که این به کلامه که شما اینجا میگی یا حالا فی کلامه که اینجا میگی مراد این چیه؟ مراد از این چیه؟ این کلام متکلمی که شما میگی این آیا شخص کلامش یا مجموع کلماتش؟ شخص کلامش یا مجموع کلماتش؟ آیا یعنی همین سخنی که گفته اکرم الفقیه همین فقط یا نه مجموع کلمات اون ولو 6 ماه بعدم این سخنانی داشته باشه تو اون سخنانش رو بگه، 2 سال بعدم مثلا فرض کنید یه جعل حکمی داشته باشد اونجا این مطلب رو بگه و هاکذا موارد این چنینی ها. یعنی مثلا الان میگد اکرم الفقیه، 2 سال بعد 3 سال بعد میگد که لا تکرم مثلا فساق الفقها، مثلا اینا اکرامش نکنه، اینا جای اکرام ندارن، ولی اون که حالا فقیه یعنی صناعت استنباط رو داره، میتونه استنباط بکنه، بلد این روش رو، اما العیاذ بالله این عادل نیست، از عدالت ساقطه و فاسق هستش. خیلی خوب، این به چه نحوی هستش؟ خب بحث در حقیقت بر سر چیه؟ بحث بر سر این است که آجان مگر شما نمیخواید اطلاق گیری بکنید؟ مگر نمیخواید اطلاق گیری بکنید؟ آیا این اطلاق فقط در صورت وجود قرینه متصل به کلام ساقط میشه و دیگه کلام بر اطلاق دلالت نمی کنه، از همون ابتدا از بین میره ها؟ یا اینکه نه، حتی در صورت وجود قرینه منفصله هم اطلاق ساقطه. اطلاق تو هم کلام اول ساقط است، اطلاق تو کلام اول ساقط. اگر ما گفتیم نه، فقط قرینه متصله میتواند اطلاق رو ساقط بکنه، نتیجه این می شود که قرینه منفصله، قید منفصل، این اطلاق رو از بین نمی بره. کلام اول در اطلاق منعقد شده، مطلقاً منعقد شده، الا اینکه سخن دوم که میاد، کلام دوم که میاد با این تعارض می کنه، معارض ظهور حالی سیاقی کلام اول در اطلاق میشه. خب حالا که تعارض کردن چیکار میکنیم؟ به قواعد جمع عرفی مراجعه میکنیم، مراجعه میکنیم به قواعد جمع عرفی. این خلاصه بیان در این قسمت. خیلی خوب، نکته ای که وجود دارد اینجا میشود یک فرق نظری گفت میان این دو دیدگاه و یک فرق عملی گفت. فرق نظریش همین است که عرض کردیم، فرق نظریش همین است که عرض کردیم که بگیم که این دلالت اطلاقی مشروط است، مشروط است هم به عدم وجود قید متصل و هم عدم وجود قید منفصل ها، و اگر قید منفصل وجود داشت کلام اول که ظاهرا اسم جنس درش به کار رفته، اون کلام اساسا لا ظهور اطلاقی له، لا ظهور اطلاقی فیه، هیچ اطلاقی ظهور اطلاقی چی ندارد. خب وقتی ظهور نداشت، اصالت الحجیه یا حجیت الظهور، اصالت الظهور یا حجیت الظهور او رو در بر نمیگیره. اگر شما توانستید کلام اول رو به ظهور اطلاقی برسانید، همین که گفتید ظهور دارند میره تحت حجیت الظهور. از طریق حجیت الظهور خب حجیت پیدا میکنند و طبقش عمل میشه ها. اما اگر گفتید نه در صورت وجود قرینه منفصله اساسا او ظهوری در اطلاق ندارد، ظهور اطلاقی ندارد، دیگه طبیعتا بفرمایید که حجیت الظهور او رو در بر نمیگیره و حجیت الظهور در اراده اطلاق عرض محضرتون که منتفی میشود. چجور انتفاعی؟ سالبتون بانتفاع الموضوع. این موضوع ندارد اصلا، موضوع ندارد. خیلی این یه بیان. اما اگر نه شما این رو نگفتید، اگر شما این دیدگاه رو نداشتید، طبیعتا میگید کلام نخست ظهور اطلاقش منعقد شده و این ظهور باقی میمونه حتی اگر قید منفصل و قرینه منفصله ای هم پیداش بشه. بله البته ظهور باقیه، لکن این ظهور حجیت نداره. ظهور باقیه لکن این ظهور حجیت نداره. چرا؟ به جهت اینکه ما خاص رو باید بر عام مقدم بداریم، اون خاص اقوا ظهوراً هست از عام. حالا یه بحث اینجا هست، حالا اگر نمیدونم فرصت بشه اشاره بکنیم یا نه، یا بگیم حالا آثار عملی برش مترتب هست یا نه، که تقدم قرینه بر ذل قرینه یا تقدم خاص بر عام این از چه بابیه؟ از باب سببی مسببی است، از جهت دیگری از این آقایون بحث کردن، مفصل بحث کردن. حالا ببینیم اگر لازم شد اشاره بکنیم، لااقل استطرادن یه اشاره بعدن چه بسا انشالله داشته باشیم. به هر تقدیر بعد اگر اینطور شد میریم سراغ جمع عرفی، ببینیم مقتضای جمع عرفی چیه. مقتضای جمع عرفی هم همین هستش که عرض کردیم که اون قرینه رو بر ذل قرینه ما مقدم میداریم و او رو اخذ بهش میکنیم. این فارق نظری. فارق عملی چیه؟ فارق عملی جایی مشخص می شود که ما شک کنیم در صدور قرینه منفصله. الان کلام به نحو مطلق صادر شده. رفقا این خیلی مهمه، این تیکش برای ما. حالا اگر لازم باشد اشاره بکنیم، بعد می سارشد الان وقتش هم همین الان باشه. ببینید در موالی عرفیه معمولا روالشون اینطوره که مقاصد جدی خودشون رو، اون مقاصد هم الجدیه رو، اینو فی مجلس واحد بیان میکنن، فی مجلس واحد بیان میکنن. لکن تجربه ما نسبت به کار با شریعت این است که نه، شریعت همش روال ندارد. یعنی بیانگران شریعت که اهل بیت باشن چنین روالی ندارن. ما میبینیم که اون تشریعی که ما داریم، تشریع الهی، این گونه نیست. این گونه نیستش که بخواد همه مقصود خودش رو توی یه جلسه بیان بکنه. گاهی اوقات می شود که در زمانهای با فاصله بیان میکنه، گاهی اوقات با 100 سال فاصله. یعنی یه امامی الان یه حرفی زده، ما قید او رو و قرینه او رو 100 سال بعد در کلام یه امام دیگه پیدا میکنه. البته این بحث وقوع خارجی است تا مقام اثباته. ما نمیدونیم، یعنی مقام اثبات اندنا منظور هست، نمیدونیم. لعل همون فرض بفرمایید که امیرالمومنین که اینو فرموده بوده، لعل قیدش هم کنارش گفته بوده، یا این که در فضای تخاطب میدونسته که اون شخص مخاطب قیدشون میدونه چیه. این قیده به ما نرسیده، یا قرائن حالیه نرسیده به ما. خب ما کجا قید رو پیدا کردیم؟ 100 سال بعد تو کلام یه امام دیگه. نه اینکه امیرالمومنین نفرموده ها، نه، یا فرموده به ما نرسیده، یا لازم نمیدونسته. چرا؟ چون واضح بوده برای مخاطب لذا نفرموده. مثلا اتکاءً علی ذهنیت المخاطب امام نفرمودن. اما ما چی؟ ما که الان که تو اون فضا نیستیم، که ما باید متنی رو ببینیم که داله بر این قید باشد. مثلا این متن هم مربوط به امام صادق فرض کنیم، مرد امام کاظم علیه السلام هست، مرد امام رضا علیه السلام هست، مرد ائمه بعدی هست. 100 سال 200 سال بینشون فاصله شده. لذا این جهت خیلی مهمه. خب حالا چی میخوام عرض بکنم؟ میخوام اینو عرض بکنم که ما در استنباط، در اجتهاد نمیتونیم بی توجه به قرائن منفصله باشیم. یعنی اگر بخواهیم حکمی رو استنباط بکنیم، به محضی که مطلقی دیدیم نمیتونیم استنباط بکنیم، باید بریم فحص بکنیم از قرائن. نکته خیلی نکته مهمی است به لحاظ روش شناختی. ما باید بریم فحص بکنیم از قرائن. بعد الفحص ولیأس، اون وقت است که از اخذ به اطلاق بکنیم. این که تعبیری که در اجتهاد داریم استفراغ الوسع، یعنی همین استفراغ الوسع، ما دیگه نمیدونستیم در اجتهاد استفراغ هم باید بکنیم. بله استفراغ باید بکنیم، اگر استفراغ نکنیم حجتی عند الله نداریم، جهنمی میشیم، هم خودمون بیچاره میکنیم، مردم هم منحرف میکنیم. فقیه وظیفش استفراغه. چجوری استفراغ؟ طلب فراغ میکنه، تمام توان خودشو به کار میگیره، هر چی زور داره میزنه به تا جایی که میشه دیگه، تا جایی که میشه. فلذا الان میخوام این نکته هم الان باز اضافه کنم، اینا نکات علمی نیست، نکات حالا عملیه، و اون این که شاید حتی استفراغ الوسع نسبت به زمانهای مختلف هم بگیم متفاوته. فقیهی که در زمان قدیم بوده، یکایی که این کتابها رو بعد میگشته، این نسخه ها رو پیدا میکرده، بعد خط به خطش رو بخونه فلان، خب این بنده خدا چقدر مگه میرسته همینا رو ببینه؟ با فقیهی که امروز این نرم افزارها در اختیارش هست، این جور چیزا داره، خب این خیلی فرق داره. این نمیتونه از بگد که بله همچنان که گذشتگان، تو همچنان گذشتگان نیستی شما، خیلی از تغییر کرده. این آقا طلبه ای بود، گفت درس یک از آقایون میریم، گفت ایشون تا یک کلمه از دهان صادر میشه میگه بله یه مطلبی رو از فلان شخص نقل کردن، مثلا از فلان، نمیدونم حالا ایشون این نسبت میدن یا نه، میگه همونجا 5 تا لپتاپ رو میز ایشون ریخته، مثلا سری پیدا کردم برای حاج آقا، بله بله این مطلب فلان جا گفته فلان، گفت اصلا هیچ گویا نه یک لحظه می آقا رو زمین نمیمونه بحثش، سریعاً مسترش و منبعش پیدا میشه، برای ما توضیح میداد که چجور. مراد میخوام عرضم خدمتتون که شاید هم میخواست ما رو هدایت کنه که میگه شما اینقدر تکنوفوبیا داری یا از فناوری میترسی، آقایون ولو قدیمی هم نمیترسن، خیلی استفاده میکنن از تکنولوژی. بگذارید به هر تقدیر، مراد اینه، میخوام عرض کنم که این استفراغ الوسع هم شاید نسبت به زمانهای مختلف متفاوت باشد، نه شاید، قطعا همینطور هست، حتی نسبت به افراد مختلف. یه فقیهی که فقر مالی داشته مثلا نمیتونست کتابا رو تهیه بکنه بخره، یا کسی نبوده از او آریه بگیره قرض بکنه، خب این خیلی در محدودیت بوده، واقعا تلاش هم کرده اون بیش از این نشده. با فقیهی که این امکانات در اختیار داشته اینا متفاوت بودن و هاکذا الان هم همینطور هست. مراد حالا اینو میخوام عرض کنم خدمتتون که این باید استفراغ وسع بشه. بعد الفحص والیأس عن وجود القید والقرینه، اون وقت است که ما میتوانیم حکم صادر بکنیم. البته این عرض بکنم که این که میگه موالی عرفیه، موالی عرفی هم همه یکسان نیستن. اون موالی عرفیه هم اگر ما در سطح حکومت ها در نظر بگیریم، لعل احیانا حکومت ها هم در مقام تشریع و قانون گذاری تقریبا، نه تحقیقا، تقریبا روش نزدیک به روش شارع مقدس داشته باشه. یعنی گاهی اوقات میشه یه قانونی است مصوبه سال مثلا فلان، سال 1340 مثلا، خب بعد تبصره بهش خورده قانون مصوبه سال 1380، 40 سال بین اون اصل قانون که اطلاق داشته و این تبصره و قیدی که خورده بهش 40 سال فاصله شده. میخوام بگم این در حالا موالی عرفیه، البته در حدی که به حد مشرع و قانونگذار حکومی برسن، در اونجا هم احیانا مشاهده میشه. خیلی خوب، برگردیم به اون فارق عملی. فارق عملی این شد که اگر ما با مطلقی برخورد کردیم، مطلق که میگم یعنی با اسم جنسی، با اسم جنسی برخورد کردیم، کلام بدون قیدی، کلامی که قید در اون مذکور نیست، اگر برخورد کردیم لکن شک کردیم که آیا قید منفصلی صادر شده است یا صادر نشده است، در این حالت آیا ما میتونیم اخذ بکنیم به اون اطلاق یا نمیتونیم اخذ بکنیم به اطلاق؟ اگر ما گفتیم این که گفته است کان المتکلم فی مقام بیان تمام مرادهی به کلامه، یعنی مجموع کلماته نه شخص همین خود این کلام، اگر ما اینو قائل شدیم، یعنی قرینه منفصله رم مدخلیت براش قائل شدیم در اصل ظهور اطلاقی، اگر شک کردیم که نکند قرینه منفصله آمده باشه، احتمالش بر اون مطرح شد، دیگه نمیتونیم اخذ کنیم به ظهور اطلاقی، متوقف میشیم دیگه نمیتونیم به اطلاق عمل بکنیم، باید صبر کنیم تا عرض کنم خواهدیم که پیدا بکنیم، یا صبر کنیم تا اینکه اگر حال متکلمیست که در حال سخن گفتنه، وقتی عرض کنم خدمتون که توی یک قسم کشور آفریقایی یه شخصی بود که برای ما کار میکرد، بعد این پیروی پیامبری بود، مسیحی بود، منتها پیروی پیامبری بود که در مسیحیت وجود داشت، چون عیسی رو که خدا میدونستن دیگه، بازی پیامبر زیل او تعریف میکردن برای خودشون. بعد گفتم خب این که میگه پیغمبر هستن این کتاب هم داره؟ گفت بله داره مینویسه. اصلا اون که کتاب مقدس خب داشت مینوشت، بنده خدا مشغول بود اینها. خیلی خوب، اگر الان این صفحات اول کتاب مثلا حالا چیز شد نوشته شده، اینو گره مطالعه کرد یه اطلاقی برخورد کرد، حق نداره استنباط کنه. صبر کن کتاب باید تموم بشه، حالا کتاب تموم بشه و زمائمی نداشته باشه، ملحقاتی نداشته باشه، اون بحث دیگه. منظور میخوام عرض کنم که اینم یک فارق عملی هست که اینجا مطرح میشود و ما اگر وجود قید منفصل رو به عنوان مانع از انعقاد ظهور اطلاقی کلام در نظر گرفته باشیم، صرف احتمال صدور قید منفصل و الم یصل الینا، حتی اگر به ما هم نرسد، این مسابقه با شک در ظهور اطلاقی است. وقتی ما در ظهور اطلاقی شک کردیم دیگه حجتی نداریم برای اخذ به این ظهور، حجتی برای اخذ به این ظهور نداریم و طبیعتاً اون قاعده کلیه حجیت و ظهور نمیتونه مصداق مشکوک رو شامل بشه، مصداقی که اصلا ما نمیدونیم ظهور دارد یا ظهور ندارد. این فارق عملی است که اینجا وجود دارد. ما وقتمون قانوناً تمام شده، فقط من یک نکته رو عرض بکنم و انشالله ادامه بحث بماند برای جلسه آینده، و اون اینکه ما الان که میگیم که حالا متکلم فی مقام بیان بلم یک کل القید فی کلامه یا به کلامه، ذهنمون میرود به سمت صغرای این قیاس، در این مقدمات حکمت ذهنمون به سمت صغرا میره. لکن حق این است که مطلب دائر مدار صغرا نیست بلکه دائر مدار کبراست. چی میخوام عرض کنم؟ ببینید در حقیقت ما تمام کلاممون اینجاست که در کبرا که میگد انما لم یذکره اثباتا لا یریده ثبوتا، ما ببینید این مقام اثباتی که ما تعریف میکنیم سه اش تا کجاست؟ از من واضحه؟ تمام الکلام دائر مدار تعریف سعه مقام اثبات در کبراست. خوب حواستون باشد ها، تو استدلال ها خیلی این کار بود دارد که ما همیشه باید بریم سراغ کبرا. کبرا قاعده کلی رو ما میده، سعه و زیغ صغرا و موضوع، این از کبرا به دست میاد، مسیر رو عوضی نریم. هر جایی که از این قبیل قواعد هست صغرا کبرایی دارد، ما بریم سراغ کبرا. از کبرا هم قاعده کلی از قاعده کلی بپرسیم که آقا تو که میگی انما لم یذکره اثباتن، این مقام اثباتن در کلام، این مقام اثبات سه اش تا کجاست؟ سه اش شخص کلام است یا مجموع کلماته؟ این اگر روشن شد اون وقت میریم سراغ صغرا. از صغرا میپرسیم، میگیم حالا تو که میگی قید ذکر نکرده، این قید ذکر نکرده در شخص کلامش و در مجموع کلماتش، که اگر اون وقت صغرا با کبرا تناسب داشت اون وقت به نتیجه منجر میشه و میرسد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.